اجتماعی پایگاه همه کارهای نیک میتوانه باشه مسجد، هم پایگاه خودسازی، انسانسازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابله با دشمن و زمین سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بصیرت افزایی افراد و حلوم مجر را. مسجد یک چنین جایگاه است. اینی که جوان مسجد را خانه خود و جایگاه خود بشناسد و به او اونس پیدا کند و رفت آمد پیدا کنه، این خیلی برکات داره. کار رو در جامعه جوانها انجام میدن، حرکت رو پیشران حرکت‌های اجتماعی جوانها هستن، اینا هستن که کار میکنن، تلاش میکنن.
بله، سپاسگزارم. شما برنامه گفتگو اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو و امیدوار هستم که تا این لحظه از برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. موضوع برنامه‌مون طرح یک مسجد یک خانه است که در راستای کمک به مناطق سیل زده و عزیزانمون در مناطقی که آسیب دیدن از سیل‌های اخیر به هر حال در حال اجراست و داریم گفتگو می‌کنیم با میهمانان گرانقدر برنامه‌مون. آقای صدارت، با توجه به این که خب الان برحال این آیتم خیلی خوبی هم که تهیه کننده محترم پخش کرد، صحبت‌های مقام معظم رهبری بود در خصوص جایگاه مسجد، خب یه ذره رسالت رو سنگین‌تر هم می‌کنه. یعنی وقتی آدم این صحبت‌ها رو می‌شنوه احساس می‌کنه که واقعاً همینطوره دیگه. مسجد یه ظرفیت بسیار بزرگ، غنی و عظیمی رو و بالقوه ای رو داره در اختیارمون قرار میده. خب حالا ما چه استفاده ای از این ظرفیت میکنیم؟ و هممونم میدونیم که استفاده از ظرفیت های مختلف مسجد واقعا بستگی به امام جماعت اون مسجد داره. یعنی اگر امام جماعت اون مسجد انسان فرهیخته و خوشذوق و ارزموزش و مردم داری باشه، هم تعداد نمازگزارا تأثیر میذاره بر تعداد نمازگزارا و هم به آشتی مردم بالاخره با محیط مسجد. این که میگم آشتی، نه این که با قهر باشن، حالا اون تعدادی که در واقع شاید یه ذریع کمتر سر میزنن، منظورم اینه. شما فکر میکنید که این پایگاهی که حالا خود مقام معظم رهبری فرمودن، جایگاه تعمیر دل و جایگاهی که تمدن اسلامی از اونجا شکل میگیره، حالا الان میخواد کمک بکنه به سیل زدگان، هر مسجد یک خانه. شما خودتون فرمودید که آقا در بحث زلزله کرمانشاه هر مسجد یک کانکس بود. آقای کرمانی فرمودن آقا اینجوری نیست، بعضی از مساجد 80 تا کانکس هم دادن، یعنی کفش یک کانکس بود. الان فکر میکنید اتفاق مجددن با این طرح بیفته؟
داریم الان مسجدی هست تو غرب تهران اعلام کردن که ما 110 خانه رو بافته میکریم. اون توی اخبار اومده بود. مساجد زیادی هستن که فعالیت میکنن.
اصلا چه خوبه این رقابت ها چقدر قشنگه. بله. آقای صدارت قبول داریم؟
ببین یه نکته ای که هست، مساجد خب هم خود مسجد یعنی بنای مسجد بین مردم از نظر اعتقادی جایگاهیه، هم وقتی که امام جماعت مسجد بین مردم مقبولیت داره، محبوبیت داره، یه جایگاه دوچندانی رو میده و کمک میکنه که اعتماد بیشتری جذب بشه بین مردم. خیرین زیادی هستن که اگر بدونن و مطمئن بشن که واقعا مسجد توی فلان موضوع میتونه نقش خوبی ایفا بکنه، حتما کمک‌های خودشون رو میان به مسجد میدن و مسجد رو ترجیح میدن به مؤسسات شخصی و خصوصی که حالا نه شناختی نسبت بهش هست نه اعتماد خاصی نسبت بهش میتونه در وهله اول تأمین بشه. منتها عرض من اینه، برای جلب اعتماد بیشتر کاش یه نگاهی دوستان در مرکز رسیدگی به اون مساجد بکنن و در بسیج این باشه که صرفا نگاهی نباشه مساجد محل جذب منابع مالی از خیرین بشه و شماره حسابی اعلام شده کمک ها اونجا وارد بشه و حالا دیگه بقیه کار رو مسجد در جریان نباشه. ما الان به همت اون مساجدی اتفاق خوبی که افتاده، شوراهای محلی داریم ائمه جماعات هر منطقه توی محلات مختلف شورای محلات دارن. خیلی خوبه که اینها به نمایندگی از خودشون توی هر محله یا توی هر منطقه حداقل یک امام جماعت جوان رو که توی این زمینه فعال هست، خودش سابقه اردوی جهادی داره، سابقه فعالیت اجتماعی داره، رو مأمور کنن، اعزام کنن توی منطقه حاضر باشه و گزارشاتی رو بده که توی مساجد پخش بشه، به دست مردم برسه. اینا قطعا کمک خواهد کرد تعداد خانه هایی که به دست مساجد ساخته میشه بیشتر بشه. حتی مساجدی که در پایین شهر هستن و به قولی شاید نمازگزاران خودشون اونچنان بضاعت مالی ندارن، وقتی گزارش کار خوب داده میشه، خود مردم از هر آنچه که دارن میان رو وسط و کمک میکنن. خب ما مسجد خودمون در جنوب شهره، توی منطقه 17 هستیم ما. من وقتی اونجا مستقر بودم، خب اینجا به واسطه فعالیت‌های اجتماعی که تو مسجد داریم یه کمک‌هایی به بی‌بضاعت‌ها می‌شد. من اونجا حتی تماس‌هایی رو داشتم که خود این بی‌بضاعت‌ها تماس می‌گرفتن و مشکل خودشون رو نمی‌گفتن. می‌گفتن حاج آقا می‌دونیم رفتی اونجا بین سیل زده ها، وضعیت چطوره؟ ما که دستمون خالیه، ما چه کمکی می‌تونیم بکنیم؟ وقتی امام جماعت
چقدر قشنگه این،
بله، این رفتارها ناشی از گزارش‌های مردمی که داده میشه.
درست.
گزارش مردمی هم نیازمند حضور در منطقه است، اینکه مسجد رو به عنوان یک پایگاه فعال ببینیم و امام جماعت مسجد رو بهش فرجه بدیم، حضور در منطقه داشته باشه و اونجا بتونه فعالیت بکنه، گزارشاتی رو بیاره به مردم بده. خب خود من روز اولی که اعلام کردم تو مسجد که میخواییم برای طرح هر مسجد یک خانه پول جمع کنیم، حالا فیلمش هم توی خبرگزاری فارس منتشر شد، اونجا اولین کاری که کردم گزارش دادم، گفتم واقعا اون چیزی که ما با چشم دیدیم با این چیزی که تو تلویزیون میبینید خیلی متفاوته. آدم وقتی خودش حضورم میره اونجا، لمس میکنه درد مردم رو، مشکلات مردم رو، کمبودهای مردم رو، بهتر میتونه فضا رو منتقل کنه و کمک‌های بهتری رو جمع کنه. خب ما از همین مسجدی که حالا جنوب شهرم هست، دو تا اتوبوس نیروی جهادی اعزام کردیم به خوزستان، یک کامیون خاور اینجا کمک جمع کردیم، اعزام کردیم به پل دختر. و اینکه مردم تحمل کردن امام جماعتشون نباشه، یکی از دوستان طلبه ما به نیابت نماز رو برگزار میکرد، 50 روز تونستیم اونجا مستقر بشیم و این کار رو انجام بدیم. با اینکه خب ما ماه مبارک رمضان تو مسجد برنامه داشتیم، سخنرانی داشتیم، همه اینا تعطیل
گل برنامه‌ها در،
ولی مردم تحمل کردن و خیلی
اصلا همین کرد. عدم حضور شما در مسجد و اینکه سوال میکنن آقا حاج آقا کجاست، میگن آقا مناطق زلزله زده هستن، بعد وقتی شما میاد داخل مسجد صحبت میکنید، مطمئنا یه اعتماد دیگه ای به حرف شما خواهند داشت. حاج آقای کرمانی نظر شما چیه؟
خدمت شما عرض بکنم
من که خیلی میپسندم این حرف حاج آقای صدارت ها، که آدم خودش از نزدیک بره و درگیر بشه، درگیر با مشکلات بشه، تئوری فقط نباشه.
من از مورد که شما عرض بکنم، ما الحمدلله خیلی از ائمه جماعاتمون در منطقه سیل زده حضور پیدا کردن در همون به اصطلاح زمانی که این سیل اتفاق افتاد، به همراه معمومی میشونم اونجا حضور پیدا کردن، که شما خودتونم مشاهده کردید که حضور روحانیون به نسبت جمعیتشون
مشهود بود، واقعا مشهود
تو منطقه سیل زده حضور بسیار پر رونقی بود الحمدلله. منظر مبارکتون عرض بکنم، قطعا اگر ما یه حضور میدانی داشته باشیم، یعنی اصلا من میخوام بگم گاهی ما معمومینمون رو ببریم اونجا ولو اینکه کاری هم نکنن، برفرض همین فقط ببینن مناطق سیل زده رو، بیان این تهیجشون میکنه و یه انگیزه درشون ایجاد
خب
میکنه.
خب این برنامه هست، یعنی در امور مساجد این اتفاق داره میفته. ببینید شما الان 4 منطقه تحت نظرتون هست و تنها کسی هم که الان ما اینجا دسترسی بهش داریم از امور مساجد شما هستین، آقا حضورم به شما میرسه. عرضم حضور شما که میخوام بدونم واقعا این اتفاق داره میفته، چون زمان نیست. ببینید الان وارد فصل تابستان شدیم، خب مشکلات عدیده‌ای اون مناطق دارن، مخصوصا منطقه جنوب خوزستان، تقریبا 2-3 ماه تابستونش زودتر از جاهای دیگه است و واقعا اگر خودمونو بذاریم جای مردمی که دارن اونجا زندگی میکنن، خونه ندارن، سرپناه ندارن، فضای مناسبی شاید نداشته باشن، هر یک روزش هم شاید خیلی سخت میگذره. من میخوام بدونم این اتفاقات و این برنامه‌ریزی‌ها به صورت منسجم داره میفته یا نه.
ناگهانی در زمان خود سیل که الحمدلله خیلی خودجوش و آتش به اختیار این قضیه تو مساجد ما اتفاق افتاد خیلی از مساجد ما کمک ها رو خودشون آوردن تو مناطق توضیح کردن، حالا شاید اقتضای اون موقع هم به همین شکل بود، اما من احساس میکنم فضای رسانه‌ای با فاصله افتادن از زمان سیل تا الان که حدود مثلا 2-3 ماه فاصله افتاده، یه مقدار این فضا کمرنگ شده. حالا گاهی ما مسئولات مثلا متناوب میبینیم که تو صدا و سیما یا بعضی از خبرگزاری ها مثل همین جلسه برنامه‌ای که امروز شما تدارک دیدید، یه صحبتی از مسائل مربوط به سیل و حالا این طرح یک خانه یک مسجد داره مطرح میشه. منتها من یه موقعی یکی از خبرگزاری‌ها با من مصاحبه کرد راجع به همین طرح، من گفتم به شرطی این طرح موفق میشه که ما این فضای رسانه‌ای رو تو کشور حفظش بکنیم، یعنی بالاخره مردم ما وقتی که ببینن صدا و سیما دائما این مسئله رو داره
حتی هاش طبیعیه. ببینید وقتی یه بحرانی ایجاد میشه فضای رسانه‌ای متناسب با بحران شکل میگیره و خب هم دیدیم که هم سیما و هم صدا هر دو از ظرفیت‌های خودشون استفاده کردن، ولی اگر قرار بشه با همون ظرفیت ادامه بدن، خب شاید واقعا از نظر جامعه شناسی و روانشناختی مثلا خود مردم بگن آقا بس دیگه، چقدر مثلا ما صحنه‌های اونچنانی باید ببینیم. خب رسانه وارد فاز تخصصی تر خودش میشه و الانم انصافا شده و ظرفیت بسیار خوبی است برای اینکه از این طرح حمایت بکنه و حمایت هم خواهد کرد. این طرح یک مسجد یک خانه طرحی است که حالا به قول آقای صدارت از بسیج سازندگی یا سازمان امور مساجد مطرح شده، سازمان صدا و سیما مطمئنن حمایت خواهد کرد. من میخوام بدونم واقعا این اتفاقی که الان داره میفته با چه سبک و سیاقی میتونه به بهترین شکل ممکن و بهترین نحوی که میتونه انجام بشه به سرمنزل مقصود برسه و اون اتفاق خوب شکل بگیره. ما در زمان بحران یه اتفاق خوب داشتیم، اتفاق در کنار همه اتفاقات و بلای طبیعی که اتفاق افتاد یه اتفاق خوب داشتیم و اونم پیوستگی و همبستگی همه در واقع میشه گفت که ایرانیان عزیز. فرقی نمی کرد کرد و لور و ترک و لک و همه با هم دست به دست هم دادن رفتن، روحانی، شخصی، دکتر، مهندس، از همه. من حتی اینجا مهمان داشتم از جامعه روانشناسی، میگفتن ما از جامعه روانشناسی یه تیم رفتیم اونجا کارهای بعد از سیل رو روانشناسی میکردیم و مردم رو یه ذره آروم میکردیم با اون در واقع متدها و روشهایی که داشتیم. حالا من میخوام بدونم واقعا چطور میشه این رو به سرمنزل مقصود رسون، این رو تبدیل به طرح موفقش کرد.
معذرتون عرض بکنم، من اون نکته ای رو که خدمتون گفتم راجع به اون فضایی که در، یعنی اون مثلا نرم افزاری که در فضای مجازی ایجاد شده که حالا ایشالله معرفی خواهد شد به مردم عزیز ما و مساجد ما. خب هر مسجدی حالا 10 تا خونه میخواد بسازه، یه دونه خونه میخواد بسازه، یا فرموده حاجی های مسجدی قراره 110 تا خونه بسازه، اینا دیگه میرن این منازل رو مشخص میکنن، براشون معلوم میشه، میتونن خیلی محسوس ببینن که کجا تو کدوم روستا کدوم خونه به اصطلاح باید توسط این مسجد ساخته بشه، یعنی انتخاب میکنن. لذا این به نظر من یه طرح بسیار خوبیه که هر کسی با یه برنامه ریزی مشخصی خودش محسوس وارد معرکه میشه و الحمدلله یه مسجدی رو انتخاب میکنه و میتونه در ساخت اون اقدام لازم رو هم انجام بده. و از طرف دیگه ما الان هنوز اون فضای رسانه‌ای رو در مساجد خودمون نگذاشتیم کم رنگ بشه، یعنی الان ما در کانال‌های مختلفی که تو شبکه‌های مجازی داریم به ائمه جماعتمون پیام‌ها رو ابلاغ می‌کنیم که آقا به هر حال هنوز مناطق سیل زده احتیاج به کمک دارن، احتیاج به مساعدت دارن، نکنه یه وقت فراموش بکنین. من خبر دارم که الان ائمه محترم جماعات ما اگر هر شب تو مسجدشون تذکر راجع به سیل ندن، هفته یک بار و دو بار تذکر میدن. هنوز صندوق‌هایی که قراره کمک‌های مردم جمع‌آوری بشه تو مساجد ما به اصطلاح وجود داره و مردم کمک‌های خودشون رو ارسال میکنن. و در ماه مبارک رمضان هم من خبر دارم، اینم به عنوان خبری خدمت شما عرض بکنم، خیلی از مساجد ما افطاری های خودشون رو کمرنگ کردن، یعنی به اصطلاح مثل سالهای گذشته
مدیریت
کردن مقدار هزینه ها پایین بیاد و شاید 2/3 از هزینه های مربوط به افطاری های ساده خودشون رو اینها برای مناطق سیل زده در نظر گرفتن.
حاجی آقای صدارت، حالا شما چون هم یه پایگاه مسجدی در اختیار دارید و هم از طرفی هم جزو کسانی بودید که در منطق حضور داشتید، فکر میکنید چه مؤلفه‌ای میتونه این طرح رو تبدیل به یه طرح موفق و یه پویش همگانی بکنه و اون اتفاق خوب رقم بخوره اینجا؟
ببینید، اولی نکته اینه که خود امور مساجد اونجا یک نماینده ثابت داشته باشه، حالا نه اینکه یک شخص، همین گردشی بین همه جماعت یا بین مسئولین امور مساجد این اتفاق میتونه بیفته، که همونطور که خب بسیج وقتی از استانهای مختلف اعزام داره، نماینده بسیج سازندگی توی پل دختر این نیروهای مردمی رو سازماندهی میکنن کجا برن، این کمک هایی که از مساجد جمع میشه و ارسال میشه اونجا، خب جهت جلب اعتماد همه جماعت و به تبعیت از اون جلب اعتماد نمازگزارا، از خود همه جماعات افرادی اونجا مستقر باشن این کار رو مدیریت کنن. دومین نکته که به ذهنم هم میرسه اینه که باید عجله کرد، نباید بیشتر از این عقب انداخت. ببینید، ما میدیدیم اونجا افرادی رو که این موقع روز زیر آفتاب 40 درجه 50 درجه جنوب لرستان، چون مثل خوزستان میمونه دقیقا همسایه‌ن، بعد خانم‌هایی رو میدیدیم که چادر رو، همین چادرهایی که توش اسکان داشتن، آب پاشی میکردن یه مقداری از اون حرارت آفتاب کم بشه و به قولی بچه هاشون اذیت نشن، یا مثلا بچه های شیرخوارهی که به خاطر اسکان توی چادر از شدت گرما مریض شده بودن، و اینها رو دیدیم به چشم. اینا نیازمنده اینه که یه خورده تعجیل بشه توی این کار. به نظر من دهه کرامت که پیش رو داریم، ولادت کریمه اهل بیت، ولادت امام رضا، فرصت خوبی هست که مساجد دیگه عملی شدن این کار رو استارت بزنن، کمک هایی که تا حالا جمع آوری شده مرحله اولش ارسال بشه تحت نظارت خود نماینده های ائمه جماعت اونجا خرج بشه. ببینید، مردم یه مشکلی دارن، یه سری از روستاها باید جابجا بشن به خاطر اینکه مثلا مجاور رودخونه هستن، زمینشون کلا باید جابجا بشه،
این اصلا کلا نقل مکان بکنن برن یه جایی.
اینا الان تو خرید زمین مشکل دارن.
درست.
یک سری ها اصلا زمین پیدا نمیکنن، خونهشون باید جابجا بشه، کنار رودخونه هست، زمین پیدا نمیکنن خونه رو بسازن. یک سری جاها زمینش تهیه شده، ما الان روستایی داریم به اسم چمشهران یا به قول محلی ها گاوزرده، پایین معمولان هست اولین روستا. این روستا زمینش تهیه شده، اون طرف جاده نزدیک کوه و خیرین اونجا وایستادن دارن کار میکنن. منتها مشکلی که هست، قولهایی که به سیل زده ها داده شده، وامهای بانکی که قرار بوده به اینا داده بشه نرسیده. خب ما الان با اونجا در ارتباطیم که انشاءالله،
یعنی این وامهای بانکی که مسئولین گفتن هنوز محقق نشده،
بانک ها ظرفیتشون ظاهرا یه خورده کند پیش میره و محدودتر هست و مردم اذیت میشن. الان استان معین لرستان، استان اردبیل، بنیاد مسکنش خیلی خوب داره کار میکنه برای مردم، منتها خب این وامای بانکی وقتی به دست مردم نرسه، مردم اونجا هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. این روستای چمشهران که میگم، آخرین آماری که من دارم برای خونه هاشون تا حالا نزدیک بین 350 میلیون تا 400 میلیون تا الان خرج شده که چند تا خونه دیواراش بره بالا، دو تا وام 8 میلیونی فعلا دست مردم رسیده. خب اگر قرار باشه مردم معطل بشن، وام بیاد و بخوان حالا منتظر اینجور کمک ها بشن، میخوریم به سرمای زمستون. یه سری ها که گرما تلف میشن، تازه یه مشکل هم تو سرمای ایجاد میشه.
بله،
لذا خواهش من اینه که یه تدبیری بشه، مساجد زودتر بیان تو میدون. مساجد اعلام آمادگی کردن، خیلی جاها کمک هم جمع کردن و ظرفیت خوبی هست، اما الان همه منتظر نحوه عملی شدن این هستن. اینکه من به عنوان امام جماعت خودم پاشدم رفتم اونجا و سفر دو روزم 50 روز طول کشیده، به خاطر نگرانی از اینه که هنوز زمان عملیات به ما ابلاغ نشده، اعلام نشد. اگر یه خود تعجیل بشه، از دهه کرامت استفاده بشه، از این فضا استفاده بشه و زودتر این کمک‌ها برسه، باعث میشه اعتمادهای بیشتری جلب بشه و کمک‌های بعدی هم زودتر توسط نمازگزارا و خیرین به مساجد.
بسیج سازندگی چه کمکی میتونه بکنه؟
بسیج سازندگی بیشتر بحث نیروی،
چون طرز زدن از بسیج سازندگی بوده، درست؟
خود سازمان بسیج مستضعفین، این فرماندهشون، رئیس سازمان به قولی این طرح رو پیشنهاد دادن. بسیج سازندگی سازماندهی و مدیریت نیروهای جهادی رو داره. نیروهای جهادی اونجا مشغول هستن، هم تو بحث ساخت و ساز خونه، تو مرحله اول که تخلیه گلولای خونه ها بود و اون موقع هم که ما تو انجیرستان بودیم، خب اونجا قطب انجیرسیای کشور، منطقه پل دختر، اونجا هم باز توی تخلیه گلولای باغات بسیج سازندگی نیروها رو پیش ما میفرستادن، کمک میکردن، پشتیبانی میکردن. و الان هم تو بحث ساخت و ساز خونه ها حرکت خوبی شروع شده، مدارس هستن، مهد کودک ها هستن، مساجد هستن، خود مساجد لطمه دیدن اونجا، بعضی مساجد پر از گلولای بودن تخلیه شدن، بعضی هم مساجد از بین رفتن باید بازسازی بشن. این بحث مدیریت نیروی انسانی رو بسیج سازندگی به عهده داره. منتها کمک هایی که به مساجد از طریق مردم ارسال میشه این دست ائمه جماعاته، توی حساب پایگاه بسیج مسجد نیست، این از طریق حساب مسجد هست، از طریق ائمه جماعات هست،
یعنی مستقیم خود ائمه جماعات میتونن در واقع مدیریت بکنن.
بله، این نیازمند اینه که ائمه جماعات هم نمایندشون مستقر بشه اونجا. بسیار. در کنار بسیج سازندگی مدیریت منابع مالی رو هم داشته.
بسیار عالی. حاجی کرمانی شما نکته‌ای دارید؟ چون فکر می‌کنم 2-3 دقیقه دیگه بیشتر تا پایان برنامه فرصت.
از نظر من که شما عرض بکنم که الان این ارتباط به اصطلاح تعریف شده منطقی بین امور مساجد و بسیج سازندگی و خود سازمان بسیج برقرار شده در این رابطه، یعنی جلسات و نمیدونم حالا اون برنامه ریزی هایی که لازمه در این جهت انجام بشه انجام شده و نتیجهش هم گفتم همین فضای مجازی است که ایجاد شده و قرار اعلام بشه که دیگه مردم ما خیلی برنامه ریزی شده ایشالا وارد این قضیه بشن. و حضور شما عرض بکنم که ما قطعا از این دهه کرامتی که حاج آقا پیشنهادش رو دادن استفاده خواهیم کرد، دستورالعملش هم آماده شده که ایشالله به ائمه جماعتمون ابلاغ بشه که ایشالله از کرامت امام رضا و حضرت معصومه هم استفاده بکنیم تا به امید خدا بتونیم مرحله بعدی کمک های مردمی رو هم ایشالله برای سلزده ها جمع بریم.
ایشالله. سپاسگزارم از شما. حاج آقای صدارت نکته پایانی دارید؟ در حد یک دقیقه بفرمایید، در خدمت.
خواهش میکنم، عرض خاصی نیست،
صحبتی هم با مردم دارید بفرمایید.
تشکر میکنم از مردمی که تا به الان کمک مساجد بودن، کنار مساجد و ائمه جماعت بودن، و خواهشم اینه که حتما به مسجد محلشون مراجعه کنن با امام جماعت.
همه مساجد این پایگاه رو دارن دیگه، نمیتونیم بگیم مثلا توی منطقه این یه مسجد پایگاه داره یه مسجد دیگه پایگاه نداره، این همه مساجد این ظرفیت رو باید داشته باشه.
سراسری، حالا یه مسجد خودش میتونه چند خونه رو به عهده بگیره، یک مسجد در حد یک خونه تلاش میکنه، بعضی مساجد که کمک کمتره چند تایی با هم.
سپاسگزارم از شما حاج آقای صدارت و همطور از حاج آقای کرمانی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد مناطق 4، 7، 13 و 8 هم سپاسگزاریم، و از شما شنونده های عزیز و محترمی که شنونده برنامه گفتگو اجتماعی از رادیو گفتگو بودید. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم به مردم ایران و شنوندگان رادیو گفتگو. 9 تیر ماه 1398 آغاز نوبت دوم کاری برنامه‌های این شبکه و من بابک مینایی به اتفاق همکارانم صدا بردار خانم قسامی پور، تهیه کننده آقای جوادی نژاد، هماهنگی خانم بی‌پروا تا ساعت 22:10 شب با شما همراه خواهیم بود. بی فوت وقت دعوتتون میکنم تا شنونده اول اولین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو باشید. برنامه کوتاه حقوق بی بشر به مناسبت هفته حقوق بشر امریکایی تقدیم حضورتون میشه. باز هم برای با شما بودن برخواهم گشت.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری ها گشت بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با اراده و اشاره دولت‌های مستکبر و در رأس آنها دولت ایالات متحده آمریکا، پروژه ایجاد و بست و هرج و مرج و قائل افکنی در سه سطح در ایران پی گرفته شد. نخست ایجاد بلواهای سیاسی و اجتماعی با مشارکت گروهک‌های معاند همچون فدائیان، منافقین، چپگرایان. دوم ایجاد ناامنسازی و سلب امنیت روانی و جانی مردم با ترور شخصیت‌ها و مردم عادی. و سوم به راه انداختن جنگ‌های تجزیه طلبانه در 5 نقطه کشور مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و غیره. گمان این بود که با اجرای پروژه هرج و مرج و قائل افکنی توان انتظامی و نظامی و سیاسی نظام نوپای جمهوری اسلامی رو به تحلیل می‌رود.
به جاست اگر ایران رو به ویژه از تاریخ ظهور جمهوری اسلامی ایران در طول عمر حدود 40 ساله خودش به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم در سطح جهان معرفی بکنه.
دکتر امیر صائب وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین‌الملل.
ایران خود قربانی بزرگ تروریسم است. از طرف دیگر به رغم همه این فشارها، مشکلاتی که ایجاد شده، هم خود ایران رو به عنوان یک دولت حامی تروریسم میشناسند، هم بدنه ای از نیروی نظامی رسمی ایران یعنی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار میدهند، هم سازمان‌هایی که سابقه مبادرت به فعالیت‌های مسلحانه خشونتبار علیه مردم مظلوم و بیدفاع این کشور داشتند رو از لیست سازمان‌های تروریستی خارج می‌کنند. و از همه اینا بدتر این که زمانی که جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی تلاش می‌کنه یک تعریف منصفانه و عادلانه از تروریسم ارائه بشود، تعریفی که نسبت به گروه‌ها و نهضت‌های آزادی بخش، نسبت به جریان‌ها و حرکت‌هایی که به دنبال رهایی پیدا کردن از استعمار، سلطه خارجی و کسب استقلال خودشون هستند، اینها در حقیقت با برچسب تروریسم مورد انگ و ننگ قرار نگیرند، مواجه با این واقعیت میشیم که این اقدام حتی جمهوری اسلامی ایران هم با کم اعتنایی و به نوعی بیتوجهی بسیار از کشورهای دنیا مواجه میشه.
متاسفانه امروز برخی از سیاست‌های غربی سعی میکنن این روسیاها رو تطهیر کنند، منافقین رو به شکلی در موضع مظلومیت نشان بدن و نخواهند توانست. کسانی که هزاران نفر رو در داخل کشور اینا از بین بردن، وقت اینا رو حالا دستهای سیاسی خبیث و مغرض چه در خارج کشور چه دنباله هاشون یا دلبستگانشون در داخل کشور میخوان اینا رو تطهیر کنن، چهره اینا رو موجه نشون بدن، اینا رو مظلوم نشون بدن. و در مقابل خدشه به چهره مبارک امام، چهره نورانی امام وارد کنن. چهره امام خدشه بردار نیست و البته ناکام بودند و خواهند بود.
در ظرف 40 سال گذشته تعداد شهدای ترور در کشور ما نزدیک به 17,000 نفر برآورد می شود. اغلب این شهدا به دست اعضای گروهک منافقین به شهادت رسیدند. با وجود این، دولت‌های غربی و کاخ سفید نه تنها به محکوم کردن این گروهک و هم پیاله‌های آنان برنخواستند، بلکه به عنوان ابزار ستیز با مردم ایران آن گروهک‌های تروریستی را هدف حمایت قرار دادند.
14:30 دقیقه و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی باشین. اولین برنامه زنده این نوبت کاری به سمعتون میرسه. میهمانان این برنامه در